ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تنش بر سر قانون بازنشستگی فرانسه شدت گرفته است. مقام های ایرانی در مذاکرات روم درباره آینده افغانستان شرکت کردند. آرای مأخوذه 10% حوزه های رای گیری در انتخابات ماه گذشته افغانستان باطل شد. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست. در دوشنبه شب 26 مهر ماه باز هم یک ساعت برنامه زنده داریم و از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی ام همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. در 18 شب از اکتبر باز هم با خبرها شروع می‌کنیم با فرین عاصمی.
با سلام. تنش در فرانسه بر سر افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال شدت گرفته است. در همین راستا مقام‌های شرکت هوایی فرانسه گفتند که نیمی از پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاه اورلی در جنوب این شهر و 30% پروازهای سایر فرودگاه‌ها در روز سه‌شنبه انجام نشدند. از سوی دیگر یک هفته اعتصاب در پالایشگاه‌های فرانسه و ایستگاه پخش فرآورده‌های نفتی صدها پمپ بنزین در فرانسه را با بحران روبرو کرده است. قرار است روز چهارشنبه 20 اکتبر قانون افزایش سن بازنشستگی در سنای فرانسه به رأی گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نماینده ایران در جلسه گفتگوی مقام‌های بلندپایه آمریکا، ناتو و سازمان ملل متحد درباره آینده افغانستان که در روم برگزار شد شرکت کرده است. این گفتگوها که روز دوشنبه و با شرکت ریچارد هالبروک، نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان انجام شده است، در راستای طرح‌های تازه برای پایان دادن به جنگ 9 ساله در آن کشور انجام شده. ریچارد هالبروک درباره حضور نماینده ایران در این نشست گفته است که واشنگتن هیچ مشکلی با حضور ایران ندارد. مقام های افغانستان اعلام کردند آرای مأخوذه در 571 حوزه رأی‌گیری انتخابات پارلمانی ماه گذشته در آن کشور باطل شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم در این باره گفته که سلامت صدها رأی دیگر هم در حال بررسی است. هنوز مشخص نیست با تصمیم نهایی این کمیسیون چند رأی باطل خواهد شد. وزارت خارجه یونان اعلام کرده از بیم حمله گروه‌های ایرانی به سفارتخانه و کنسولگری‌های این کشور در سراسر دنیا، این نهاد خواستار افزایش تدابیر امنیتی این اماکن شده است. این تصمیم پس از آن اعلام شد که در روزهای گذشته کنسولگری یونان در لس‌آنجلس توسط فردی ناشناس تهدید به حمله شد. این تهدید در پی درخواست برای اعطای پناهندگی به حدود 30 ایرانی انجام شده است که از چند هفته پیش در اعتراض به وضعیت نامعلوم خود دست به اعتصاب قضا زده و بعضی از آنها حتی دهان خود را دوختند. اگرچه این پناهجویان در گفتگو با رادیو فردا گفتند که ارتباطی با این تهدیدات ندارند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، از روز سه‌شنبه مبلغ 81,000 تومان یارانه نقدی به حساب افراد واریز خواهد شد. این در حالی است که خبرگزاری کار ایران ایلنا با اعلام این خبر می‌افزاید واریز این مبلغ به صورت علل حساب از استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی آغاز خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از مسئولین می‌افزاید که شهروندان تا اطلاع ثانوی اجازه برداشت این مبلغ را از حسابشان نخواهند داشت و تا اصلاح قیمت‌ها می‌توانند موجودی حساب را بگیرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز دوشنبه وارد تهران شد. خبرگزاری های این سفر را در ارتباط با تلاش نوری المالکی برای جلب حمایت تهران از نخست وزیریش ارزیابی کردند. پس از انتخابات بهار گذشته در عراق، آقای مالکی با ائتلاف شیعی حاکمیت قانون با اختلافی اندک پس از اياد علاوی در مقام دوم قرار گرفت. اما هیچ یک از این دو رقیب انتخاباتی به اندازه کافی رأی نداشتند که بتوانند گروه اکثریت پارلمان را به دست بگیرند. در اوایل مهر ماه ائتلاف اتحاد ملی متشکل از احزاب شیعی از جمله گروه مقتدا صدر نخست وزیر فعلی را به عنوان نامزد نخست وزیری در دولت جدید به پارلمان معرفی کرد. بنابر گزارش وبسایت تغییر برای برابری، بیش از 900 فعال مدنی با امضای بیانیه خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل دادگستری شدند. بنابر گزارش‌ها نسرین ستوده که از روز 13 شهریور در زندان به سر می‌برد، از روز 3 مهر ماه یعنی 23 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده. امضا کنندگان بیانیه برای آزادی این مدافع حقوق بشر می‌گویند مسئولان قضایی مسئول سلامت جان وی هستند. نسرین ستوده حدود 1 ماه است که هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و همین مسئله باعث شده که در مورد سلامت وی نگرانی هایی به وجود بیاید.
متشکرم از فرین آسمی ببخشید. خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. سفر آیت الله خامنه ای به قم، احتمال انتشار رساله عملیه و اعلام مرجعیت.
هرچند ایادی شما تلاش کنند، جناب عالی اثباتاً موقعیت علمی مرحوم امام را پیدا نمی کنند.
افزایش فشارها بر دانشجویان زندانی و صدور احکام انضباطی تازه.
علاج بینایی، کلیه، کبد، دفع ادرار، دفع مصروف، حس لامسه کار افتاده، الان حافظش هم داره از دست میده، شنواییش هم تحت تاثیر بیماری قرار گرفته.
هدیه تهرانی، یکی از بازیگران مطرح سینمای ایران، ممنوع الخروج شد.
اطلاعات و اخبار که ازشون منتشر میشه با توجه که زیاد متن اخبار نیستن، بیشتر اخبار حاشیه‌ایه، یعنی موضوع زیادی زیاد در موردشون مطرح نیست، پس نمیتونه علت ممنوع الخروج شدنشون همچین موضوعاتی باشه.
و در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا دو گفتگوی ویژه میشنوید. پاسخهای شیرین عبادی به سوالات شنوندگان و همینطور گفتگو با شاهین اعوانی، یکی از اعضای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در این 54 دقیقه‌ای که هنوز باقی مونده. در کنار تمام تدارکاتی که برای سفر رهبر جمهوری اسلامی به شهر قم در نظر گرفته شده، درخواست برای انتشار رساله عملیه او و اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای هم از محورهای مورد توجه استقبال کنندگان محسوب میشه. گفته میشه که آیت الله خامنه ای در این سفر رساله عملیه فارسی خودش رو منتشر خواهد کرد. آرش حسنیا در گزارشی به این محور از سفر رهبر جمهوری اسلامی به شهر قم میپردازه.
مقلدان حضرت عالی در شهر مقدس قم در جهت عمل به وظایف شرعی خود به علت عدم دسترسی به فتاوای شما با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. بذل عنایت بفرمایید ما را از الطاف بی‌دریغ خود در این زمینه بهره‌مند نموده و اجازه انتشار رساله عملیه را صادر نمایید. اینها چند جمله از توماری است که روز جمعه نمازگزاران نماز جمعه شهر قم آن را خطاب به آیت الله خامنه ای امضا کردند. اما درخواست برای انتشار رساله عملیه رهبر جمهوری اسلامی و اعلام مرجعیت او محدود به امضا کنندگان این تومار نیست. توماری دیگر نیز به امضای برخی مبلغان سازمان اوقاف و خیریه رسیده که درخواست مشابهی از آیت الله خامنه ای داشتند. یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز از امضای درخواستی با همین مضمون در این مجلس خبر داده است. سایتی اینترنتی هم راه اندازی شده که مراجعه کنندگان به این سایت می توانند به صورت اینترنتی از رهبر جمهوری اسلامی بخواهند تا مرجعیت خود را اعلام کند. روزنامه رسالت همزمان در یادداشتی با عنوان انتظار تا به کی نوشته در جریان سفر آیت الله خامنه ای به قم، مدیریت حوزه علمیه و مراجع تقلید باید مجددانه از رهبر بخواهند تا رساله خود را چاپ کرده و مرجعیت خود را اعلام کند. با کنار هم قرار دادن این اخبار و گزارش‌ها میتوان این زمزمه را که یکی از اهداف سفر رهبر جمهوری اسلامی به شهر قم اعلام مرجعیت در این شهر است، نزدیک به واقعیت و جدی تصور کرد. هرچند آیت الله منتظری مرجع تقلید در گذشته شیعیان که در زمان حیات خود جدیترین انتقادها را به آیت الله خامنه ای داشت، او را فاقد شرایط مرجعیت خوانده بود.
مرجعیت چرا دیگه مرجعیت که شما نیستی در شأن مرجعیت و ما بهش تذکر دادیم. ما این هم قبل از فوت آقای عراقی، من به وسیله آیت الله مؤمن چند تا پیام برایشون دادم، یه متن پیامه به دستشون هم رسیده با چیزای دیگه نوشتم. مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه های علمیه جیرخار حکومت نشود که برای آینده اسلام و تشیع مضر است. و هرچند ایادی شما تلاش کنند، جناب عالی اثباتاً موقعیت علمی مرحوم امام را پیدا نمی‌کنید.
از سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، میپرسم چرا برای اعلام مرجعیت یا انتشار رساله عملیه سفر به شهر قم و حضور در این شهر تا این اندازه اهمیت دارد؟
در عرف و سنت روحانیت شیعه ایرانی مرجعیت یکی از شروطش استقرار در قم و یا رابطه و یا رفت آمد و آمده شده در قم هستش. بسیار از روحانیون بلندپایه که میخوان اعلام مرجعیتش بکنند میرن و ساکن قم میشن، و یا اینکه خود مسئله مرجعیت متکی است بر مسئله اجتهاد و مسئله در واقع سوابق علمی حوزوی که آیت الله خامنه‌ای در این زمینه دارای ضعف هستش و سابقه طولانی تحصیل در حوزه‌های علمیه رو نداشته، بیشتر ایشون در حوزه مشهد بوده. آیت الله خامنه‌ای نیاز داره که در این سفر با دیدار با مراجع و همچنین گرفتن اجازه هایی از مراجع قدیمی تر این اعتبار رو کسب بکنه تا بتونه پله به پله زمینه های مرجعیت خودش رو در داخل فراهم بکنه که بتونه حداقل بخشی از مشروعیت مخدوش شده رهبری جمهوری اسلامی رو به نوعی با مسئله تبلیغات برای مرجعیت ایشون جبران بکنه.
مرجعیت آیت الله خامنه ای مورد حمایت و تایید جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم است که از سال 73 نام او را در میان فهرست مراجع مورد تایید خود قرار دادند. برگزار کنندگان سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم در کنار به وجود آوردن انتظار انتشار رساله عملیه آیت الله خامنه ای و اعلام مرجعیت او، چشمی هم به مراجع سنتی مستقل حوزه قم و تایید آنها دارند.
گزارش آرش حسنی رو شنیدیم در مورد سفر رهبر جمهوری اسلامی به شهر قم و احتمالات در مورد انتشار رساله عملیه فارسی آقای خامنه ای.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بعضی از رسانه ها در ایران خبر دادند که نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران با 3 اتهام روبرو شده: اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان هست که از 13 شهریور ماه سال جاری در زندان اوین به سر میبره و از 3 مهر ماه در اعتصاب قضا است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگویی با رضا خندان، همسر این فعال حقوق بشر، در این مورد از اون پرسیده که چه خبر تازه از خانم ستوده.
ما تا کنون هیچ خبری از خانم ستوده از آخرین تماسی که 12 پیش به مدت چند ثانیه داشتن هیچ نوع خبری نداریم و تمامی کانال ها و امکان هایی رو که در اختیار داشتیم و تصور می کردیم که بشه از اون طریق وضعیت ایشون جویا شد و وضعیت اعتصابش، وضعیت بیماریش و حال روحیش در چه وضعیه، هیچ کانالی رو موفق نشدیم پیدا کنیم که به ما پاسخ خوب باشن.
آیا خندان، یا شما در طول مدتی که پیگیری پرونده خانم ستوده رو بر عهده داشتید به عنوان همسر ایشون، هیچ تماسی یا ملاقاتی تونستید با مسئولان قضایی داشته باشین؟
تنها تماسی مستقیمی که موفق شدم برقرار کنم با ریاست محترم دادگستری استان تهران بود، که البته پرونده خانم ستوده زیر دست ایشون نیست و مسئول پرونده بیشتر دادستانی هست و در دست دادستانی است که من موفق نشدم توی دادستانی با مقامی تالا ملاقات کنم. ریاست دادگستری دیروز توصیه نامه رو نوشتن و نامش رو من اونجا ارسال کردم، ولی هیچ پاسخی به من بابت این توصیه نامه هم ندادن. در واقع من عملا کسانی که دستن در کار پرونده هستن تا حالا موفق نشدم هیچ کدوم از اینا رو ملاقات کنم، غیر از یک مورد اوایل پرونده که با بازپرسش ملاقات داشتم و ایشون هم جواب قانع کننده به من ندادن.
و آیا شما اطلاع دارید که آیا خانم قنوی وکیل ایشون تونستن ملاقاتی داشته باشن باهاشون یا با مسئولان پرونده دیدار بکنن یا از شرایط پرونده با خبر بشن؟
نه خانواده، نه وکلا و نه دوستان، هیچ کسی از وضعیت خانم ستوده کوچکترین اطلاعی نداره لااقل در طی 30 گذشته. ولی خانم قنوی با بازپرس پرونده ملاقات داشتن دیروز و به ایشون گفتن که پرونده ایشون نهایی شده و به دادگاه ارسال شده. قاعدتاً خانم ستوده الان باید از انفرادی در بیان، اگرم آزاد نمی کنن حداقل باید در شرایط بند عمومی و در شرایط کاملا عادی در زندان به سر ببرن. ملاقات هفتگی و تماس‌های مرتب با خانواده و وکلا داشته باشن و بتونن خودشون هم با همکاری وکلاشون پرونده‌شون رو پیگیری بکنن، در حالی که از این ور صحبت از ارسال پرونده به دادگاه میشه، از اون طرف شرایط نگهداری ایشون هر روز بسته تر و وضعیتشون بغرنج تر و پیچیده تر میشه.
اتهامات نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران که از 13 شهریور ماه سال جاری در زندان اوین هست و از 3 مهر ماه در اعتصاب قضا است. رویا کریمی مجد در این زمینه با همسر خانم ستوده صحبت میکرد، رضا خندان.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در حالی که فشارها بر دانشجویان و زندانیان سیاسی همینطور ادامه داره، محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم روز یکشنبه گفته که احکام انضباطی صادر شده برای دانشجویان در سال تحصیلی 88-89 سیر نزولی داشته. فرین آسمی از رادیو فردا نگاهی داره با آخرین وضعیت پرونده تعدادی از دانشجویان بازداشت شده.
معاون دانشجوی وزیر علوم در حالی میگوید تعداد احکام صادر شده برای دانشجویان کاهش داشته که در 1.5 سال گذشته و بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تعداد زیادی از فعالان دانشجویی به خاطر فعالیت‌هایشان با محرومیت از تحصیل روبرو شدند و بیش از 70 دانشجو هم بازداشت و ماه‌هاست در زندان به سر می‌برند. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان، ادوار تحکیم وحدت، بهاره هدایت، میلاد اسدی، علی مدیحی، مجید توکلی کلی و دانشجویان دیگر از جمله دانشجویانی هستند که ماه‌هاست در زندان هستند. حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، بیش از 50 روز است که در زندان است. او در مرداد ماه سال جاری در دادگاه به 5 سال حبس محکوم شد و پرونده‌اش در مرحله تجدید نظر است. پرونده جدید آقای اسدی زیدآبادی قرار است در آبان ماه در دادگاه انقلاب بررسی شود. در همین حال اولین جلسه دادگاه علی جمالی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران هم هفته گذشته برگزار شد. علی جمالی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی از مرداد ماه در زندان است. حامد روحی نژاد، دانشجوی فلسفه دانشگاه شهید بهشتی هم که از اردیبهشت ماه سال 88 زندانی است، به دلیل ابتلا به بیماری MS در زندان وضعیت جسمی وخیمی دارد. محمد رضا روحی نژاد، پدر حامد، در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت جسمی پسرش چنین میگوید:
حامد و من حدوداً 3 هفته پیش دیدی. از لحاظ جسمی وضعیت خیلی خراب بود. از لحاظ روحی هم همینجور. هر چی مشکلات داره همش روح شده دیگه، یعنی علاج بینایی، کلیه، کبد، دفع ادرار، دفع مصروف، حس لامسه، کار افتاده، الان حافظش هم داره از دست میده، شنواییش هم تحت تاثیر بیماری قرار گرفت.
آقای روحی نژاد میگوید پسرش تنها اجازه دارد که هفته 1 بار از داروهایش استفاده کند.
بیرون از زندان که بود اصلا این داروها رو ما استفاده نمی کردیم. تحت کنترل بود بیماریش. فقط یه مقدار قرص ما از دکتراش می گرفتیم استفاده می کردیم. چند تا پلاک توی مغزش دیده شده بود، ولی امارایی که ما گرفتیم گفتش که 30% مغزشو پلاک پوشونده.
محمد رضا روحی نژاد میگوید پزشکی قانونی و پزشکان متخصص زندان اوین و پزشکان متخصص در بیمارستان امام خمینی تجویز کردند که حامد حداقل 3 ماه برای درمان و دور بودن از استرس باید خارج از زندان باشد. اتهام حامد روحی نژاد تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و عضویت در انجمن پادشاهی ایران عنوان شده که خود او و خانواده‌اش این اتهام را رد می‌کنند. حامد روحی نژاد هم اکنون در سلول انفرادی در زنجان زندانی است. مجید دوری، فعال دانشجویی و دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی هم که به 6 سال حبس در زندان ایزه محکوم شده بود، به زندان خوزستان منتقل شده است. مجید دوری در سال 86 به دنبال اعتراض به مدیریت دانشگاه علامه چند ترم از تحصیل محروم شد و در سال 87 با چند نفر دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل شورای دفاع از حق تحصیل را تشکیل داد. اتهام آقای دوری محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم حکم عمومی است که به خاطر آن در دادگاه به 11 سال زندان محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال کاهش پیدا کرد. مهدی خدایی دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری هم در دادگاه انقلاب به 4 سال حبس محکوم شده است. مهدی خدایی که در شورای دفاع از حق تحصیل عضویت دارد، اسفند ماه 88 دستگیر شد و در بند مجرمان عادی در زندان اوین نگهداری می شود. ضیاء نبوی دانشجوی شیمی دانشگاه نوشیروانی بابل هم به 10 سال حبس در زندان کارون محکوم شده است. او از 25 خرداد 88 در زندان است و اتهامش همکاری با سازمان مجاهدین خلق عنوان شده است. در همین حال فشار بر دانشجویان دانشگاه تهران هم ادامه دارد. نعیم آقایی دبیر انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران هفته گذشته بازداشت شد و به فاصله 4 روز دانشجوی دیگری در دانشگاه تهران بازداشت شد. منابع دانشجویی میگویند به درخواست خانواده این دانشجو نام او را اعلام نخواهند کرد. در همین حال خبرها از بازداشت امین مدنی روزنامه‌نگار سنندجی حکایت دارد، اما هنوز مشخص نیست او کجا نگهداری می‌شود و به چه اتهامی بازداشت شده.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 7:21 شب به وقت ایران. یک گزارش بشنویم تقریبا غیر سیاسی در مورد سینما در تازه ترین تحول اطراف سینمای ایران. هدیه تهرانی اجازه خروج از ایران رو پیدا نکرد. این بازیگر سینمای ایران یک شنبه هفته گذشته قصد داشت برای بازی در فیلم جدیدش به ارمنستان بره که ماموران از خروج اون جلوگیری کردند. اطلاعات بیشتر درباره این اتفاق رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
نام هدیه تهرانی هم به فهرست افرادی که اجازه خروج از ایران ندارند اضافه شده است. این بازیگر شناخته شده سینمای ایران هفته گذشته هنگامی که برای بازی در فیلم خیابان‌های آرام به کارگردانی کمال تبریزی قصد سفر به کشور ارمنستان، محل فیلمبرداری این فیلم را داشت، با ممانعت ماموران مواجه شد و از این سفر باز ماند. این خبر که ابتدا به صورت شایعه در محافل سینمایی ایران شنیده می‌شد، روز یکشنبه توسط خبرگزاری مهر تایید شد. بنوشته این خبرگزاری علت ممانعت از خروج خانم تهرانی از ایران مشکلات مالیاتی این بازیگر عنوان شده است. از سفر خانم تهرانی به ارمنستان یک شنبه شب هفته گذشته ممانعت شده است. مهر خبر داده که هدیه تهرانی در این مدت در حال رفع و رجوع مشکلات مالیاتیش بوده تا هرچه زودتر به گروه تولید فیلم اضافه شود، اما با ادامه یافتن این مشکلات نیکی کریمی دیگر بازیگر زن شناخته شده ایرانی جایگزین خانم تهرانی برای بازی در این فیلم شده است. هدیه تهرانی در چند سال اخیر با کم کردن از حجم فعالیت‌هایش در سینما به عکاسی و طراحی صحنه علاقه‌مند شده بود و در این راه فعالیت‌هایی هم انجام داده بود. از جمله برگزاری یک نمایشگاه عکس که حضور اسفندیار رحیم مشایی در مراسم افتتاحیه آن و نیز انتشار اخباری مبنی بر کمک مالی سازمان میراث فرهنگی به این نمایشگاه بازتاب گسترده‌ای در محافل خبری و حتی سیاسی ایران پیدا کرد. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر در ارمنستان درباره ممانعت از خروج تهرانی از ایران به رادیو فردا میگوید:
خانم تهرانی اصولا توی روند حرفه‌ایشون هیچ‌وقت مدیریت سیاسی نداشتن و نمایشگاه عکسی که سال پیش با کمک آقای مشایی و وامی که آقای مشایی ازشون تهیه کرده بود برگزار کردنشون بود که با سطوح بالای دولت رابطه حسنه‌ای دارن و بیشتر اطلاعات و اخبار که ازشون منتشر میشه با توجه که زیادت نه اخبار نیستن، بیشتر اخبار حاشیه‌ایه، یعنی موضوع سیاسی زیاد تمایلشون مطرح نیست، پس نمیتونه علت ممنوع خروج شدنشون همچین موضوعاتی باشه و احتمال خیلی زیاد هم مشکل مالیاتی که مطرح شده درست باشه، چون خودشون هم تکذیب نکردن این موضوع رو. هم
پیشتر تولید فیلم سینمایی کمال تبریزی بنا به مشکلاتی که به گفته معاون سینمایی وزارت ارشاد به نهادهای خارج از وزارت ارشاد مربوط بود با وقفه مواجه شده بود. صدیق درباره تولید این فیلم و داستانش میگوید:
اونطوری که گفته میشه روجین فیلم داستان یه شهریه که درگیر اتفاقایی میشه برای انتخابات و دچار آشوب و بلوا میشه و اتفاقای عجیب غریبی توش میفته که مردم کارهای معیارالعقول میکنن. آقای تبریزی و آقای رجبی تهیه کننده فیلم که خود یه جلسه باهاش هم مقرره داشتن و به سه شرط این فیلم پروانه ساخت گرفته. اولین شرطش اینه که جهت تعدیل فراوانی توی فیلمنامه صورت بگیره و یه مقدار فضا تعدیل بشه. نکته دومش این بوده که فیلم خارج از ایران ساخته بشه و توی محیط ایران این فیلم پرداخت نشه. و نکته سوم این که این فیلم بدون زمان و بدون مکان باشه. اگر این سه تا نکته شما دقت کنید متوجه میشید که اون فیلمنامه اولیه ای که آقای پروانه نوشته در احتمالاً خیلی مورد تغییر جاده باشه.
این نخستین بار نیست که از خروج یک سینماگر ایرانی از ایران جلوگیری میشود. سال گذشته نیز فاطمه معتمدآریا، مجتبی میرطهماس و جعفر پناهی با ممنوعیت خروج از ایران مواجه شدند که مشکل خانم معتمدآریا و آقای میرطهماس حل شد، اما جعفر پناهی پس از بازداشت همچنان اجازه خروج از ایران را ندارد. حاشیه‌ها پیرامون سینمای ایران از زمان برگزاری جشن خانه سینما در شهریور ماه گذشته افزایش یافته و فضای عمومی فرهنگ و هنر ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
توی فرصت کوتاهی که وجود داره میتونیم چند SMS رو با هم مرور کنیم. سلمان از اصفهان برای ما یک SMS فرستاده در این مورد که قرار هدفمندی یارانه ها به ضرب سرنیزه سپاه و بسیج اجرا بشه. خواستم شماها رو توی جریان جدیدترین مأموریت بازوهای آقا قرار بدم. یک SMS داریم از پرستو که مکانش رو ذکر نکرده. پرستو برای ما نوشته: من اگر جای آقایان خامنه ای و احمدی نژاد بودم، ایرانی می ساختم سرشار از امنیت، آزادی، رفاه، آسایش، آرامش و شادی برای مردم، به طوری که وقتی اسم من و ایران توی دنیا به زبون بیاد، همه مردم دنیا آرزو کنن جای یکی از ایرانی ها باشند. یک نفر بدون نام برای ما اسمس فرستاده و نوشته: تمجیدهای عجیب از احمدی نژاد واکنشی است نسبت به شدت انکاری که نسبت به او در جامعه و سایر مناطق جهان وجود داره. و یک اسمس دیگه هم داریم: جنگ تموم شد و بچه هایی که واسه جنگ درست شدن امروز موندن بیکار که چی کار کنن؟ کاش لااقل یک جنگ دیگه راه بیفته، نه برای وطن، نه برای ادای دین، فقط برای فرار همیشگی از جنگلی که هر انسانی رو میدره. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با ذکر اینکه باز هم منتظر اسمس ها و تلفن های شما هستیم، با فریبرز غریب باشیم و خبرهای ورزشی.
اهدای لوح تقدیر به ارغوان رضایی، تنیسباز ایرانی و اصل فرانسوی که هفته گذشته توسط سازمان تربیت بدنی ایران انجام شد، مورد اعتراض و انتقاد چند سایت خبری قرار گرفت. خانم مرضیه اکبرآبادی، معاون سازمان تربیت بدنی ایران در امور زنان، امروز در گفتگو با سایت خبر آنلاین در پاسخ به این اعتراضات گفت: نمیدانم این اعتراضات به چه دلیل مطرح می شود، اما این دیدار از نظر ما یک دیدار ورزشی بود. پایان نقل قول. لباس و پوشش مورد استفاده ارغوان رضایی که برای تیم زنان فرانسه بازی می کند در مسابقات بین المللی تنیس یکی از نکاتی است که بارها در جمهوری اسلامی خبرساز شده. سایت خبر آنلاین همچنین در ادامه گزارش امروز خود آورده است که تصاویر ارغوان رضایی بخشی از فیلم انتخاباتی محمود احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. تیم ملی فوتبال سالونی ایران امروز در دومین بازی خود در مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل با گواتمالا دیدار دارد. تیم فوتسال ایران دیشب در اولین بازی خود در برابر روسیه به تساوی 2-2 رسید. مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در حال برگزاری است و تیم ایران در گروه 4 با روسیه، گواتمالا و پرتغال هم گروه است. تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران روز گذشته برای شرکت در دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا راهی مالزی شد. تیم فوتبال دختران ایران در این مرحله از بازی‌ها با تیم‌های تایلند، ویتنام، چین تایپه و ازبکستان هم گروه است و در اولین بازی خود روز پنجشنبه با ازبکستان مسابقه خواهد داد. در آخرین بازی از هفته هفتم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا دیشب لاتسیو با 2 گل باری را شکست داد و با 16 امتیاز بالاتر از آس میلان و اینتر میلان 14 امتیازی در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. روز گذشته همچنین اینتر با 1 گل کالیاری را برد و یوونتوس هم بعد از مدت‌ها 1 پیروزی پرگل کسب کرد. 4-0 در برابر لچه. تیم فوتبال جوانان کره شمالی روز گذشته در فینال مسابقات قهرمانی آسیا در چین با نتیجه 3-2 استرالیا را شکست داد و برای 3 بار در سکوی اول قاره کهن قرار گرفت. تیم فوتبال جوانان ایران در این بازی‌ها با 2 باخت در برابر کره جنوبی و استرالیا و 1 پیروزی در برابر یمن در مرحله گروهی حذف شد. و به گزارش سایت گل، علی دایی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در جلسه کمیته فنی فیفا در سوئیس به سر می‌برد، قرار است پیگیری‌های لازم را در مورد شکایت از فدراسیون فوتبال ایران و طلبی که از تیم ملی دارد انجام دهد. دایی بر سر قرارداد خود در زمان سرمربیگری تیم ایران با فدراسیون فوتبال این کشور اختلاف دارد. فریبرز غنی، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا وارد نیمه دومش میشه. در این نیمه در دوشنبه شبها گفتگوی ویژه داریم. امشب استثنان 2 تا گفتگوی ویژه داریم که همونطور که اول برنامه ها گفتم، یکی از اونها گفتگو با شهین اعوانی هست و دیگری پاسخ به سوالات شما از زبان شیرین عبادی. بریم سراغ بهروز کارونی و خبرهای این ساعت رادیو فردا. بهروز سلام.
سلام آزاده جان و همونطور شنوندگان گرامی. تنش در فرانسه در پی اعتراض‌های گسترده در شهرهای این کشور به افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال شدت گرفته است. در همین راستا مقام‌های شرکت هوایی فرانسه گفتند که نیمی از پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاه اورلی در جنوب این شهر در جنوب پاریس و 30% پروازهای سایر فرودگاه‌ها دست روز سه‌شنبه انجام نشده‌اند. از سوی دیگر یک هفته اعتصاب در پالایشگاه‌های فرانسه و ایستگاه پخش فرآورده‌های نفتی صدها پمپ بنزین در فرانسه را با بحران روبرو کرده است. قرار است روز چهارشنبه قانون افزایش سن بازنشستگی در سنای فرانسه به رأی گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نماینده ایران در جلسه گفتگوی مقام‌های بلندپایه آمریکا، پیمان ناتو و سازمان ملل متحد درباره آینده افغانستان که در شهر روم برگزار شد شرکت کرده است. این گفتگوها که روز دوشنبه و با شرکت ریچارد هالبروک، نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان انجام شده است، در راستای طرح‌های تازه برای پایان دادن به جنگ 9 ساله در آن کشور انجام شد. ریچارد هالبروک درباره حضور نماینده ایران در این نشست گفت که واشنگتن هیچ مشکلی با حضور ایران ندارد و افزود آمریکا بر اهمیت نقش ایران برای ایجاد صلح در افغانستان واقف است. وی همچنین خاطر نشان کرد که این گفتگوها صرفاً حول محور افغانستان بوده است و هیچ ارتباطی با روابط تهران واشنگتن ندارد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، از روز سه‌شنبه مبلغ 81,000 تومان یارانه نقدی به حساب افراد واریز خواهد شد. این در حالی است که خبرگزاری کار ایران ایلنا با اعلام این خبر افزود واریز این مبلغ به صورت علل حساب از استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی آغاز خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از مسئولان افزود که شهروندان تا اطلاع ثانوی اجازه برداشت این مبلغ را از حسابشان نخواهند داشت و تا اصلاح قیمت‌ها تنها می‌توانند موجودی حساب را بگیرند. این گزارش‌ها از صبح امروز در حالی توسط خبرگزاری‌های ایران مخابره می‌شوند که هنوز مشخص نیست این رقم برای چه مدتی در نظر گرفته شده است. و نوری المالکی، نخست وزیر عراق، امروز دوشنبه وارد تهران شد. خبرگزاری‌ها این سفر را در ارتباط با تلاش نوری المالکی برای جلب حمایت تهران از نخست وزیریش ارزیابی کردند. پس از انتخابات بهار گذشته در عراق، آقای مالکی با ائتلاف شیعی حاکمیت قانون با اختلافی اندک پس از عیاد علاوی در مقام دوم قرار گرفت. اما هیچ یک از این دو رقیب انتخاباتی به اندازه کافی رأی نداشتند که بتوانند گروه اکثریت پارلمان را به دست بگیرند.
متشکرم از بهروز کارونی. بریم سراغ گفتگوی ویژه. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، به پرسش‌های تعدادی از خوانندگان و شنوندگان رادیو فردا جواب میده.
به تازگی به درخواست وبسایت رادیو فردا بنا شد شیرین عبادی حقوقدان مؤسس و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 به پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ گوید. سفر شیرین عبادی به پراگ برای شرکت در 14th فروم 2000 فرصتی فراهم کرد تا پرسش‌های کاربران را با او در استودیوی رادیو فردا در پراگ در میان بگذاریم. اکنون پاسخ‌های شیرین عبادی به این پرسش‌ها چند روزی است که بر روی وبسایت رادیو فردا قرار گرفته است. فروم 2000 گردهمایی سالانه است با شرکت ده‌ها چهره شاخص بین‌المللی و کارشناسان از کشورهای مختلف که واسلاو هاول رئیس جمهور سابق جمهوری چک، نمایشنامه‌نویس، نویسنده و از رهبران مخالف نظام سابق کمونیست چکسلواکی 14 سال پیش کار آن را آغاز کرد. فروم 2000 در مهر ماه هر سال در پراگ برای بحث و تبادل نظر آزادانه درباره موضوعهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله راه‌های پیشبرد حقوق بشر در جهان تشکیل جلسه می‌دهد. برای گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا پاسخ شیرین عبادی را به برخی از صریح‌ترین پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا برگزیدیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم شیرین عبادی، با سپاس از شما که برای پاسخ دادن به سوالای کاربران وبسایت رادیو فردا به استودیوی رادیو فردا در پراگ آمدید.
خواهش میکنم. سلام میکنم به شما و همه شنوندگان و هموطنان عزیزم.
یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا پرسیده که از نظر ایشون چرا فقط از حقوق سیاسیون خاصی دفاع میکنین؟ آیا سایر زندانیان سیاسی یا عقیدتی که با نظرات سیاسی شما موافق نیستن بشر نیستن؟
باید بگم که من از گروه‌های متعدد زیادی دفاع کردم بدون اینکه خودم در عقیده سیاسی اونها شریک باشم. من از سلطنت طلب‌ها دفاع کردم در دادگاه بدون اینکه سلطنت طلب باشم. من از بهائی‌ها دفاع کردم در حالتی که مسلمانم. از کمونیست‌ها دفاع کردم در حالتی که کمونیست نیستم. من حتی از افرادی که زمانی در جمهوری اسلامی پست بالایی داشتند دفاع کردم و منظور من یک زندانی است که سالها در زندان به نام رضا ملک و این شخص زمانی معاون وزارت اطلاعات هم بود، بعد در اثر اختلافی که با وزارت اطلاعات پیدا کرد به زندان افتاد. سالها، یعنی بیش از 2 سال در حبس انفرادی بود و کسی ازش دفاع نمی کرد. من به اتفاق همکارم آقای سلطانی از او دفاع کردیم. من همیشه مخالف عملکرد وزارت اطلاعات بودم و هستم، زیرا امنیت فردی ایرانیان رو به مخاطره می اندازه. وزارت اطلاعات وظیفش حفظ امنیت برای مرزهای ایران و خود ایران هست، اما با شیوه عملکرد اونها امنیت ایرانی ها به مخاطره میفته، برای اینکه کنکاش میکنن که ببینن آیا کسی فرزند در گوشی تلفن به دوستش گفته که در انتخابات شرکت میکنه یا نمیکنه. من علارغم این عقیده‌ای که داشتم، چون متوجه شدم آقای ملک با وزارت اطلاعات اختلاف پیدا کرده و از وزارت اطلاعات آمده بیرون و اختلافش با اونها بنیادینه، من معتقد به آزادی بیان هستم، دفاعش رو قبول کردم برای اینکه بتوانم از آزادی بیان دفاع کنم. بنابراین فکر نمی کنم این چه که در مورد من گفتن صادق باشه. من حتی چندین موکل از مجاهدین داشتم بدون اینکه خودم مجاهد باشم و عقاید اونها را قبول داشته باشم، اما من از همه اینها به تساوی به شهادت پرونده هایی که داشتم دفاع کردم، زیرا معتقدم به آزادی بیان، هر کس بایستی بتواند حرفش را بزند ولو اینکه من مخالف اون حرف باشم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سوال دیگه در مورد حقوق اقلیت هاست، لحن انتقادی داره، تعدادی این سوال رو پرسیدن، یکیش رو انتخاب کردیم. نظر شما در مورد حقوق به اصطلاح اقلیت های ملی یا قومی چیه و چرا تا به حال با سکوت معنادار خود از رفتار رژیم در این مورد پشتیبانی کردین؟ در مورد حقوق اقلیت های جنسی چه فکر میکنین؟
من در مورد اقلیت های قومی هیچ وقت سکوت نکردم و توجه هموطنان عزیزم رو به بیانیه های کانون مدافعان حقوق بشر که من افتخار ریاست اون رو دارم جلب می کنم. من حرفام رو با بیانیه زدم و همواره مدافع حقوق اقلیت های قومی بودم و بر همین مبنا وقتی که به من جایزه نوبل رو اعطا می کردند برای مراسم نوبل من اجازه داشتم که هر خواننده و یا ارکستری رو که دوست دارم دعوت بکنم و من تعمدن گروه کامکار رو که جزء کردهای ایرانی هستند خواهش کردم که بیایند برای اینکه نشان بدهم ایران سرزمین مادری ما و همه ما از کرد و ترک و بلوچ و آذری و لوری و فارس همه ما متعلق به این سرزمین هستیم، هیچ تبعیضی نبایستی بین ما باشه و بزرگترین انتقاد من به جمهوری اسلامی ایران و دولت فعلی این است که چرا علی‌رغم آن که در قانون اساسی اجازه داده شده که اقلیت‌های قومی زبان مادری خودشون رو داشته باشن و تدریس بکنن، چرا این از تا به حال نادیده گرفته شده؟ امیدوارم دوستان به بیانیه ها و گزارشاتی که من به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تا به حال دادم مراجعه بکنن و ببینن که چندین نوبت در این خصوص اعتراض شده.
یه سوال انتقادی دیگه خانم عبادی از یک کاربر دیگه، شما طبق چه اصول قواعدی و حقی در یک تریبون رسمی آیت الله منتظری رو پدر حقوق بشر ایران نامیدید و اسم ایشون رو همرده کوروش کبیر قرار دادید؟ آیا واقعا کسی سزاوارتر از ایشان نبوده؟
در اطلاعیه‌ای که من به مناسبت ترحیم آیت الله منتظری صادر کردم و در حقیقت سوگنامه‌ای بود بر فوت ایشان، سخنی از کوروش نیست. خواهش میکنم یک بار دیگر اون رو بخونید تا بفهمید سخنی از کوروش نیست. اما من برای ایشان احترام بسیار زیادی قائل هستم، زیرا علی‌رغم پست بالایی که داشتند و علی‌رغم اینکه اگر کمی دندان روی جگر میگذاشتند و مانند برخی از سیاستمداران چشمشون رو بر حقایق دردناک اجتماع میبستند، میتوانستند الان بر عالی ترین مناصب سیاسی ایران بنشینند، اما حاضر نشدن این کار رو بکنند و اعتراض کردند، کنار کشیدند و مظلومانه سالها حبس خانگی بودند و چون در کسوت روحانی بودند عده‌ای تصور می‌کردند که نمی‌بایستی از ایشان حمایت بشه و در حقیقت از ایشان آنطوری که باید و شاید ما ایرانی‌ها قدردانی نکردیم، تا اینکه در سال آخر حیاتشون که مسائل سیاسی پیش آمد همه متوجه شدند که ای کاش همان روزهای اول که آقای منتظری اعتراض می‌کردند به اعتراضات ایشان مردم ایران توجه بیشتری داشتند و اجازه نمی‌دادند کار به امروز بکشه.
می‌خواستم بپرسم چرا ایشان اصرار دارند ثابت کنند که اسلام با دموکراسی همخوانی دارد؟
کشورهای غیر دموکراتیک اسلامی مثل امارات متحده عربی، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان سعودی، وقتی که مورد سوال قرار می گیرند که چرا دموکراسی رو رعایت نمی کنند و چرا به حقوق مردم تخطی می کنند، همواره یک جواب دارند و جواب آنها این است که مردم ما مسلمان هستند و ما حافظ مذهب مردممون هستیم و بایستی احکام اسلامی رو اجرا بکنیم و اسلام هم با دموکراسی موافق نیست. از جمله بارها آیت الله مصباح یزدی صراحتاً عنوان کردند که اسلام با دموکراسی همخوانی نداره و حکومت اسلامی است، کسی هم حق نداره دموکراسی بخواهد. این حرف درست نیست و توجیه ظلم حکومت هاست به مردم مسلمان. برای اینکه این ظلم صورت نگیره بهترین شیوه جدایی دین از حکومت تا دولت مردان از عقاید مذهبی مردم سوء استفاده نکنند. اما چون فعلا حکومت‌های مذهبی سر کار هستند، نبایستی صبر بکنیم تا اینکه در زمانی که نمی‌دانیم چه موقع است بخواهیم از سکولاریسم استفاده بکنیم تا دموکراسی بیاید. در همین زمان هم می‌توانیم شاهد دموکراسی باشیم، زیرا که اسلام مانند هر دین دیگری تفسیرهای گوناگونی دارد. نگاه کنید به اروپا، یک کلیسا سخت جنین رو قبول میکنه و یک کلیسا اون رو رد میکنه، با حالان که هر دو پیرو دین مسیح هستند. اسلام هم به همین گونه است. برخی مانند آیت الله مصباح یزدی صراحتا میگویند اسلام با دموکراسی همخوانی ندارد، اما میبینیم در کشوری مثل اندونزی که بیشترین تعداد مسلمان‌های جهان در این کشور هستند، به نسبت ایران و به نسبت رژیم فعلی ایران دموکراسی پیشرفته تری دارند و مردم آزادی بیشتری به هر کس که بخواهند رأی می‌دهند. یا اینکه دموکراسی در کشوری مانند مالزی قابل قیاس با دموکراسی در کشوری چون عربستان سعودی نیست، دموکراسی پیشرفته تره. اینها هم کشورهای اسلامی هستند. بنابراین در قبال حکومت‌های غیر دموکراتیک اسلامی که از نام اسلام میخوان سوء استفاده بکنند و ظلم خودشون رو توجیه بکنند، باید گفت اسلام با تفسیر درستی قابل انطباق با دموکراسی و حقوق بشر هست. و این حرف من نیست، بلکه تعداد زیادی از علمای روشنفکر ایرانی نیز بر همین اعتقادند، چنان که آیت الله منتظری این اعتقاد رو داشت. آیت الله ثانی اعتقاد رو دارد. آقای کدیور، آقای یوسفی اشکوری، اینها تمام از بزرگان دین هستند و چنین اعتقادی دارند. بنابراین وقتی که شما ادعا می کنید که اسلام با دموکراسی همخوانی ندارد، در حقیقت ظلم حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران رو توجیه می‌کنید.
یک سوال از یک کاربر دیگه. شما زمانی که اصلاح طلبان کاندیداهای پیشروی رو معرفی کردن از تحریم حمایت کردید، اما همکنون که کاندیداهایی با پیشینه به گفته ایشون بد رو معرفی کردن از شرکت در انتخابات حمایت کردید. آیا اینکه بین معین، مهرعلیزاده و احمدی نژاد تفاوتی قائل نیستید ولی بین نخست وزیر امام و احمدی نژاد تفاوت می‌گذارید یک جور تناقض نیست؟
من هموطن عزیز رو خواهش می‌کنم که به متن سخنان من دقت کنند. من هرگز کسی رو نه تشویق کردم که رأی بدهد، نه گفتم که رأی ندهد. برای اینکه رأی دادن یک مسئله شخصی، هر کسی میتواند تصمیم بگیرد که رأی بدهد یا رأی ندهد. منتها من خودم همیشه گفتم تا زمانی که قانون نظارت استصوابی باشد، درست نیست که من شخصا رأی بدهم. علتش هم این است که من حقوقدانم و میدانم که قانون نظارت استصوابی برخلاف قانون اساسی ماست و آزادی انتخاب رو هم از مردم سلب میکنه. من به همین دلیل در هیچ یک از انتخابات تا زمانی که قانون نظارت استصوابی لغو نشود شرکت نمیکنم، اما به کسی هم توصیه‌ای نکردم و نخواهم کرد که شرکت بکند یا نکند. منتها من شخصا آزاد هستم که در انتخاباتی شرکت بکنم یا نکنم و اعلام کردم، بازم خواهم گفت تا زمانی که قانون نظارت استصوابی پا بر جاست و آزادی انتخاب رو از من میگیرند، من این انتخابات رو قبول ندارم و شرکت نمی‌کنم.
خب بعد از پاسخهای شیرین عبادی بریم سراغ بخش دوم گفتگوی ویژه این دوشنبه برگزاری روز جهانی فلسفه در جمهوری اسلامی ایران از طرف یونسکو با مخالفت تعدادی از پژوهشگران فلسفه و تعدادی از فیلسوفان نامدار جهانی روبرو شده. شاهین اعوانی از اعضای برجسته مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که یکی از برگزار کنندگان این برنامه هم هست، درباره اقدامهای صورت گرفته و اهمیت برگزاری این کنگره به سوالات محمد زرقامی جواب میده.
برگزاری روز جهانی فلسفه در جمهوری اسلامی ایران از سوی یونسکو با مخالفت تعدادی از پژوهشگران فلسفه از جمله رامین جهانبگلو و برخی از فیلسوفان نامدار روبرو شده است که از برجسته‌ترین آنها میتوان به یورگن هابرماس اشاره کرد. اما در تهران داستان از جنس دیگری است و آنگونه که برگزار کنندگان کنگره میگویند همه خود را برای برگزاری این کنگره جهانی آماده کردند. مهمان امروزی که با او گفتگو کردم خودش از اعضای انجمن حکمت و فلسفه ایران است. او دکترای خود را از دانشگاه بن آلمان در رشته فلسفه دریافت کرد و عنوان تز دکترای او کرامت انسانی به عنوان اصل اخلاقی در تدوین حقوق بشر بود. مهمان من در این گفتگو از دلایل و اهمیت برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران به رغم مخالفت‌های مخالفان می‌گوید. امروز در گفتگوی ویژه پای صحبت‌های شهین اعوانی می‌نشینیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بنده عضو کمیته علمی و اجرایی این کنگره هستم، یعنی در دو کمیته فعالیت دارم. این کنگره با شرکت 42 کشور ما مهمان داریم منهای ایران که فعلا خلاصه مقاله رو دادن، اصل مقاله رو دادن و بعد در 13 موضوع کنگره برگزار میشه. موضوع اصلی کنگره فلسفه دو نقطه نظر و عمل با توجه به چالش های جهان معاصر هست. در 13 موضوعی که تحت عنوان نظر و عمل اومده، موضوع فلسفه و خانواده، فلسفه و تاریخ فلسفه، فلسفه و اخلاق، فلسفه و سیاست که هر کدوم اینها پنل خاص خودشون میشن فعالیت میکنه، مثل فلسفه و زندگی روزمره، فلسفه و تکنولوژی، محیط زیست، فرهنگ صلح و یه چیزی هم که امسال چون در یونسکو تقارب فرهنگ ها، فلسفه و تقارب فرهنگ ها رو هم خواهیم داشت.
میتونید بیشتر توضیح بدید که این فلسفه و تقارب فرهنگ ها چه مسائلی رو در بر میگیره؟
فلسفه چه نقشی در نزدیکی فرهنگ ها داره؟ اینا موضوعاتی هست که پنل بهش اختصاص داده میشه. منتها اینها بعضیا یک روزه است، بعضیا نصف روزه، بعضیا دو ساعت است. حجم زمانی این پنل ها میزانش بستگی به مهمانان داخلی و خارجی و موضوع مقاله مربوط به این موضوع هست. زمان کنگره 30 آبان و 1 و 2 آذر هست و بعد در داخل کشور استقبال خیلی خوبی شده. ما تقریبا الان 300 تا مقاله دست ما هست. البته قرار نیست همه 300 تا ارائه بشه. اینها در داوری ها بررسی میشه. هر مقاله 3 نفر داوری خواهد کرد. یعنی به لحاظ علمی کنگره خیلی مدر نظر هست که یه استاندارد بین‌المللی داشته باشه به لحاظ علمی.
مهمانان خارجی این برنامه چه کسانی هستند؟ با توجه به اینکه به هر حال
اسمش رو بنده خدمتتون نمیگم، مسلما نمیگم، سرشناسای فلسفه هستن. چرا من اسم رو بگم که بعداً قیدشون رو بزنید؟ من دیدم به صورت همچین چیزایی رو ما در اینجا میشنویم.
یعنی از چه جهت؟ من متوجه نمیشم
که میگن که شما نمیدونم ایران تحریمه، چرا شما تو ایران تشریف میبرید؟ یعنی میرید؟ نمیدونم فیلسوف ایرانی تو خیابون کشته میشه، چرا شما میرید؟ یعنی جان افراد برای من خیلی عزیز و مهمه، ولی
اتفاقا مسئله جالبی رو
نه اجازه بدید. ندا آقا سلطانی وقتی فیلسوف کشور میشه، خب من قابل تعامل برام. ببینید یه وقت هست میگه چرا این فرد کشته میشه، ولی میگید یه وقت فیلسوف کشته شد. این خیلی حرفه. به هر حال این من وارد این مبحث نمیشم.
اتفاقا به مسئله اشاره کردید که
سوال شما باید فرهنگی باشه عزیز من.
نه
من شما فقط اسامی رو خواستید بگید.
نه من خب نه اسامی رو نه درسته، ولی من می‌خواستم بگم که اتفاقا خودتون آخه یه موضوعی رو اشاره کردید.
نه اشاره فقط کردم به خاطر اینکه شما در خارج از کشور ندا آقا سلطانی رو به عنوان فیلسوف ایران معرفی کردید. اگر
البته ما این کارو نکردیم، فکر کنم اگرم جایی شده، یعنی رسانه ما این کارو نکرده.
تو روزنامه‌ها می‌نویسن، من تو سایت می‌خونم. بالاخره دنیایی نیست که آدم ناآگاه باشه.
خب الان که شما دارین اینو میگین، ولی مسئله اینه که مثلا بعضی از دوستانی که کار فلسفه هم میکنن، از جمله مثلا آقای رامین جهانبگلو و تعدادی دیگه، همین مسئله رو خواسته بودن، اصلا به اعتراض کرده بودن به یونسکو که چرا این روز جهانی فلسفه با توجه به شرایط ایران.
آقای دکتر رامین جهانبگلو به التماس اینجا برای استخدامش داره کار میکنه، همچین روزی رو الان اینجوری به اصطلاح خدا بر علیه ما این کار نمیکنه. میدونید تقاضای استخدام ایشون هنوز دست بنده است. در خارج از کشور اینطور اینها فعالیت میکنن. 2 سال پیش قبل از اینکه ایشون به هر حال علل سیاسی اینجا دفعه بنده استخدامشو نامه کتبیشو دارم برای استخدام اینجا.
به هر حال آقای رامین جهانبگلی رو قبول دارید که خیلی ها به عنوان یک چهره برجسته علمی میشناسن شما؟ حالا امکان داره که شما
خب من نمیگم برجسته نیست، ولی به هر حال من میخوام بگم از بین این 300 تا تقریبا 100 تا برگزیده ها، یعنی اینا همه اونایی هستن که داوری میشن و از بین داوری ها از 100 نمره دیگه بستگی به اون ردیف اول داره چقدر تا اصطلاح امتیاز مقاله باشه. مقالات ترجمه میشه کامل به زبان انگلیسی، زبان کنگره 2 زبانه، فارسی و انگلیسی.
حالا استخدام نشدن یا شدن آقای جهانبگلی فکر نمی‌کنم دلیلی باشه برای اینکه حالا ایشون کارش خوبه یا بده.
اگر ایشون مخالفت با مؤسسه برای این کار، کار به اصطلاح یه کار فلسفی هست. ایشون که در ایران بوده، ایشون که تقاضا داده برای استخدام.
خب ایشون مخالفتش به خاطر شرایطی که می‌دونیم به خاطر صحبت‌های وزیر علوم بوده و به خاطر صحبت‌های آقای احمدی نژاد بوده.
ببینید اونا سیاسیه. برخورد اگر ما میخواییم به فلسفه برخورد سیاسی بکنیم بسم الله، ولی فلسفه معمولا خودش رو اگر میخواییم مثل اینکه شما همه چیز رو قاطی بکنیم این رو، سیاست یه چیز جریاناتی میاد میره ولی اساس فکر یک کشور نمیتونه زیر سوال قرار بگیره. یا بیایم مثلا به یونسکو بگیم آقا تعطیلش کن، آخه این شد وطن دوستی یا وطن فروشیه؟
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خود این کنگره فکر میکنید برگزاریش در ایران چه تأثیری میذاره روی آموزش فلسفه؟ الان اصلا وضعیت آموزش فلسفه تو ایران به چه صورت و این چه تأثیری میتونه داشته؟
داریم برای این کنگره تقریبا 3 سال کار کردیم روی این طرف وضعیت فلسفه در ایران به لحاظ تعداد دانشجو در طی 10 سال قبل از انقلاب شروع شده و تا وضعیت فعلی ما. 10 سال قبل از انقلاب چقدر ما تعداد دانشجو داشتیم، چقدر استاد داشتیم، چه مقطعی بودن و الان وضعیت ما چی هست به لحاظ کیفی و کمی؟
به نتیجه خاصی رسیدین الان که مثلا وضعیت چقدر تفاوت کرده؟
قطعا این یک طرحی که 3 سال روش کار کردیم و نتیجه کار ما در کنگره ارائه خواهد شد.
شما میتونید اشاره‌ای داشته باشین که مثلا الان وضعیت فلسفه آیا بهتر شده؟ چون صحبت‌هایی بوده حتما خودتون هم میدونید که تحت عنوان بازنگری در علوم انسانی و آیا اینها میتونه تأثیر بذاره؟
چیز دیگریه. اینها ببینید یه قسمت دیگری هست. من اون نتیجه اونو من کار ندارم، ولی الان وضعیت فعلی ما چی هست؟ در همین به اصطلاح زمانی که بنده دارم با شما صحبت میکنم وضعیت فلسفه ما در کجا قرار گرفتیم؟ و نسبت به 40 سال، یعنی 40 سال نه الان با 40 سال پیش مقایسه کنیم، بلکه روند فلسفه در ایران را چه به لحاظ فلسفه اسلامی و چه غرب و زیر شاخه هاش در کجای کار هستیم ما الان؟
الان واقعا
تحقیقاتی خیلی خوب ارائه شده، خیلی به جای خوب رسیدیم.
میتونیم بگین الان واقعا ما در کدوم نقطه هستیم از نظر فلسفه؟ به هر حال اون چیزی که مشخصه ما 2 فلسفه رو دنبال میکنیم، یکی غرب و یکی اسلامی که در داخل ایران.
البته تطبیقی هم فراموش نکنیم که تطبیقی یک رقم بسیار بالایی داره توی این آمار ما.
یعنی الان واقعا فلسفه در ایران جایگاهش کجاست؟ چگونه است؟
نتیجه طرح رو اجازه بدید تو کنگره دیگه مطرح بشه، ولی آماری که ما داریم در میاریم به لحاظ جنسیت دانشجویان، به لحاظ سن دانشجویان، به لحاظ ورودی کنکورشون، چه رتبه‌ای در چه سالهایی وارد شدن، اساتیدشون چقدر چند درصدن، چند درصد تحصیل کرده خارجن، چند در... اینا همه به آماری هست که ما به دست آوردیم.
این صحبت‌هایی هم که اخیراً روی حوزه علوم انسانی شده بود از سوی وزیر علوم، اینا چه اندازه رو این
میتونه تاثیر بذاره؟ نه برای کنگره ببین، من اون چیزی که شما دارید از من میپرسید در مورد کنگره است.
میخوام بدونم که آیا تأثیری روی فضای کنگره داره یا نه؟
فعلا مطلقا.
اینو از این جهت میگم که شما برگزار کننده این و در خارج از ایران یک جوی رو این صحبت ها ایجاد کرده.
در خارج از ایران جو اگر این نباشه چیز دیگری جو میشه. افرادی که در خارج از کشور جو داره، من خودم مدت ها در خارج از کشور زندگی کردم، خودم فارغ التحصیل آلمان هستم، یعنی بیگانه نیستم با اون فضا، میدونم چه چیزایی جو ایجاد میکنن، برداشت سیاسی خودشونو میکنن. خیلی از دوستان ما برای اینکه حالا نمیگم آقای دکتر دکتر جهان بغلو. خیلی از اونایی که میخوان گرین کارت آمریکا رو داشته باشن برای ما مخالفت‌های خارج از کشور خودشونو میکنن.
ولی خب یک سری مسائلی هم ببینید به هر حال در داخل ایران اتفاق میفته که خود اونها باعث میشه که اینجا ایجاد بشه.
یه مستمسکی دستشون میاد. من نمیگم بر اساس صفره. بر اساس صفر نیست. ببینید من خودم فلسفه خوندم، نمیتونم بدون منطق با شما حرف بزنم. ولی اینم منطقش نیست. یعنی دو جانبه رو نگاه میکنم من.
ولی این نتونسته کار شما و این برگزاری این همایش رو تحت شعار قرار بده، صحبت‌های وزیر علوم و...
یعنی بنده در داخل کشور به استادی نبوده که بهش بگم مقاله‌ای ازش دریافت کنم و اون بگه که به این علت من نمیام تو کنگره. همچین چیزی تا حالا نبوده.
خارج از ایران چطور؟ اینهایی که قراره بیان.
خارج از ایران رو عرض میکنم 42 کشور وقتی به ما گفتن میان، وقتی که الان داریم برای ویزاشون اقدام میکنیم دیگه، اونایی که گفتن نمیان که خب نمیان دیگه، ولی 42 کشور فکرم نکنید کشور همسایه‌ن، گفتن 42 کشور.
یعنی مثلا در میان اونها از آمریکا، انگلیس،
همه جا خود آلمان، انگلیس، همه جا ما مهمان داریم. وقتی 42 کشور من آمار میدم دیگه شما خودتون میدونید دیگه چه جوریه. وگرنه میگفتم 8 کشور. هر چی هست برای فکر کشور، برای موقعیت فلسفه در کشور، این یک موقعیتی دست ما اومده، یعنی یک امکانی داده شده. این امکان رو باید قدر بدونیم و کارش رو انجام بدیم.
بعد محدودیت خاصی برای موضوعات هم که وجود نداشته، برای موضوعات و مطالبی که قرار مطرح بشه یا کسانی که قرار بیان.
نخیر، این از 2.5 سال پیش تعیین شده. یک کمیته علمی نشسته در 6-7 جلسه که داشتیم و این تصویب شده. برای موضوعش اول 4 جلسه تشکیل شد، وقتی موضوع رو یونسکو تایید کرد 13 محور را این کمیته علمی که کمیته هست که کل کار علمی کنگره را نظر میده، تقریبا 15-16 عضو داره، این چیز کرده، تصویب کرده و هیچ اشکالی هم نداشتیم.